تفسیر سوره انشراح جلسه چهارم توسط استاد مجتبی تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بحث ما بإن دعای شریف آخر این سوره رسید که دارد فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. پس هنگامی که فارغ شدی، فراغت پیدا کردی، پس خودت را به زحمت بینداز یا به پا بدار و به سوی پروردگارت رغبت کن، یعنی روی آور، خواهان او باش، دوست او باش. در جلسه گذشته این معنا تذکر داده شد که سه احتمال دارد نسبت به این دعای شریفه. احتمال اول این کفای تفریق در ارتباط با عسر و یسر باشد، یعنی حال که با هر سختی آسانی است، از هرگاه فراغت پیدا کردی از تکلیفی، خودت را به تکلیف دیگری بینداز. احتمال اول. احتمال دوم در ارتباط با مسئله شرح صدر باشد، مسئله خودسازی که پیغمبر اکرم داشت، این مسئله را گوشزد می کند. که انسانی که خودش را ساخت، سپس جامعه را می سازد بر طبق وظیفه‌اش. نبی اکرم بعد از آنی که شرح صدر پیدا کرد، اونجا بود که در ارتباط با جامعه‌اش وظایفی را که داشت انجام داد. وقتی با جامعه سر و کار پیدا کرد، در رابطه با اون وظایفی که داشت، وظایف الهی، سپس بعد از انجام وظیفه‌ای که در ارتباط با جامعه بود، هرگاه فارغ شدی از عمل، خودت را به زحمت خودسازی بینداز. خودسازی، سپس جامعه سازی و پس از جامعه سازی باز خودسازی، اما به اون نحوی که در جلسه گذشته بیان شد. در اینجا من تذکراتی را بدم در ارتباط با همین مسئله. مسئله این که پیغمبر اکرم بعد از آنی که ساخته شد، اونگاه وظیفه پیدا کرد که جامعه را بسازد و در همین رابطه بود خداوند او را تأیید کرد. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. خداوند او را تأیید فرمود نسبت به انجام وظایف الهیش. و رفعنا لك ذکرك، خداوند بالا برد نام او را، یاد او را. در اینجا نکته بسیار دقیق و لطیف هست که این رو باید خوب ما دقت کنیم و اون مسئله این است که انسان بعد از آنی که خودش را ساخت به یک مرزی رسید که در اجتماع اگر بخواهد فعالیتی الهی کند آلودگی پیدا نمی کند. خداوند او را تأیید می فرماید و قهرن پیشبرد دارد. چه بسا این سبب بشود که انسان نعوذ بالله یک حالت خودبینی درش پیدا شود، مخصوصا در ارتباط با رهبران جامعه، چون بحث در اینجا راجع به پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم دارد انشراح صدر پیدا کرد، بار تکلیف گرانی که بر عهده روح او بود اون بار گران را خداوند از دوش روحش برداشت، یعنی تأییدش فرمود، نفوذ پیدا کرد در این روند عملش، نام و یادش را بلند کرد. خب وقتی انسان ببیند در جامعه اینطور پیش برد دارد یک رهبری، چه بسا ممکن است انسان نقطه امیدش جا به جا شود. نقطه امیدش ابتدا الله بود، سپس ممکن است وقتی در جامعه جا باز کند نقطه امیدش مردم شود. و این آیه شریفه اشاره به این جهت دارد. ما انشراح صدر به تو دادیم، ما بار گران تکلیف را از دوش تو برداشتیم که تو را تأیید کردیم، ما نام یاد تو را بلند کردیم در جامعه، بدان در ارتباط با ماست. مسئله این که با هر دشواری آسانی است، طرح میکند بعد میفرماید فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب، هرگاه تو فراغت پیدا کردی از انجام این تکلیف و نفوذ پیدا کردی و پیشبرد داشتی و جامعت را پذیرفت و نام و یادت بالا رفت در جامعه که نتایج بود فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب، خودت را به رنج و تعبی انداز، نسبت باز به خود سازیت و الارت کفر غد به سوی پروردگارت خواهان باش و روی آورد. نکند نقطه امیدت که من بودم جا به جا شود، تکیگاهت عوض شود و تکیگاه تو مردم شود و الارت به کفر غد. رغبت به سوی مردم نکنی، رغبت به سوی پروردگارت داشته باش. خیلی زیباست این کسانی که رهبری جامعه را به عهده میگیرند. این آیات در ارتباط مستقیم با اونهاست. اینهایی را که از مسیر دین رهبری جامعه را در دست میگیرند و به تأیید الهی پیش میروند، اینها این نکته را باید توجه کنند. نکند پیشبرد در جامعه، نفوذی که پیدا می کنند، شهرتی که در جامعه پیدا می کنند، موجب شود نقطه اتکاء اینها و تکیگاهشان عوض شود از خالق به خلق. در اینجاست که باید مسئله دیگری را عنوان کرد که باز در ارتباط با این آیات هست و اون این مسئله است که انسان در مکتب‌های الهی آیا با مردم تعهد بسته است؟ و به تعبیر دیگر انسان متعهد کیست و تعهد و پیمانش با چه کسی است؟ این آیات شریفه با یک ظرافت خاصی اشاره به اون تعهد می کند. هر انسانی در ارتباط با جامعهش متعهد است، اما با مردم اون جامعه تعهد بسته است. در مکتب‌های الهی انسان متعهد یعنی انسانی که با الله تعهد بسته است. این که گفته می شود تعهد در برابر جامعه، اگر مراد این باشد که انسان متعهد یعنی انسانی که با خدای خودش تعهد بسته است در ارتباط با جامعه به وظایف الهیش عمل کند، صحیح است. یعنی خدایش از او پیمان گرفته است که با جامعهش اونچنون عمل کند، صحیح است. ولی اگر مراد این است که انسان متعهد یعنی انسانی که با جامعهش تعهد بسته است، این یکی از اون حرکت‌های انحرافی است در مکتب‌های الهی رهبران جامعه تعهد با جامعه ندارن، با جامعه پیمان نبستن. چون پیمان با جامعه بستن پشتوانه قوی ندارد، همینجاست که موجب لغزش می شود و سقوط خواهند کرد و جامعه را به سقوط می کشند. رهبر جامعه با ملتش پیمان نبسته است. در مکتب‌های الهی این چنین است. این حرف غلط است، بلکه تمام انسان‌های مکتبی یعنی مکتب الهی اینها با خدایشان پیمان بستند، چه در رابطه با اعمال شخصی خود، چه در رابطه با اعمال اجتماعی خودشان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا من خدا پیمان نگرفتم از شما انسان‌ها پرستش شیطان نکنید؟ پیمان گیرنده خداست. در اوصاف مؤمنین نگاه میکنید، در قرآن میگوید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. از مؤمنین گروهی را شما میبینید که اینها راست گفتند نسبت به اون پیمانی را که خدا از آنها گرفته بود، تعهدی که به خدا سپرده بودند، نه به جامعه. اتفاقا در ربط با جامعه هم هست شأن نزول آیه. این حرفا مطرح نیست. پیغمبران همشون در ربط با تعهد نسبت به الله بود چه کار میکردن برای جامعه، نه اینکه جامعه پیش اونها اصالتی داشته باشد و اینها به جامعه خود پیمانی بسته باشند و در رابطه با این عهد و پیمان برای جامعه کار کنند. نه خیر، تمام روایاتی که در متون اسلامی هست همین معنا را گویاست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح کند و اهتمام به امور مسلمان ها یعنی همون جامعه مکتبیش نداشته باشد، دقت کنید، مسلمان نیست. یعنی این تعهد با الله ندارد. رو این تکیه میکنه، نه تعهد با جامعه ندارد، خلاف تعهدش نسبت به جامعه عمل کرده. انسان متعهد یعنی انسانی که پیمان با خدایش بسته است، چه در رابطه با شخص خودش و چه در رابطه با جامعهش. انسان مسئول، مسئول یعنی اون که ازش سوال می شود، بازپرسی می شود. کی ازش سوال می کنه؟ جامعه؟ انسان مسئول یعنی اون کسی است که در رابطه با تعهدی که با جامعهش سپرده است عمل بکند و بعدم جامعه ازش سوال میکنه یا نه. سائل الله، مسئول منم و از جامعه من سوال میکند در رابطه با پیمانی که با الله بستم. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت. درست؟ سائل کیه؟ هر کس که سائل است او پیمان گرفته است از من. این آیات شریفه دارد گوشزد می کند، یک وقت نکند بعد از آنی که ساخته شدی، که قابلیت پیدا کردی، به عهده تو مسئولیت سازندگی جامعه را قرار بدهیم، تازه وارد عمل که شدی متوجه باش، تأییدت میکنی، پیشبرد داری، نفوذ پیدا میکنی، نام و یادت برتر میشود در جامعه. اما مراقب باش، آفت دارد، رهبری آفت دارد، ممکن است نقطه اتکای تو را عوض کند. فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. بدان در رابطه با تعهد و پیمانی است که ما از تو گرفتیم. شما نگاه کنید سیره انبیا و اولیا را، خود پیغمبر اکرم را، روزها در دل جامعهش مشغول فعالیت بود، اما شبها که می شد و من اللیل فتحجد، خطابیست که خدا بهش میکنه، شبها تهجد داشت، نماز شبش بود، مناجاتش بود، راز و نیازش بود. این فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. علی علیه السلام به نگاه کنید، روزها اون چنان عمل میکرد که رهبری آگاه متوجه نسبت به تمام ابعاد جامعهش رسیدگی داشت. شب که می شد، شب علی چگونه می گذشت؟ لذا وقتی علی علیه السلام معیاری برای شناخت مؤمن به دست می دهد، می گوید رهبان باللیل اسد بالنهار، شب هنگام پارساست و روز شیر است. ما مؤمن این چنین است. و الى رب که فرغب، بدانید گاهی حرکت های انحرافی از گوشه ای از مکتب گرفته می شود و در جامعه پی می شه. یکیش این جهت است که الان عرض می کنم به تناسب مسئله این که فرض کنید یه مکتبی که مجموعه ایست از قوانین، یه قسمتی از قوانین اون مکتب رو میگیرن و به رخ اون مکتبی ها میکشند، همون رو پی میکنند. یکی از حرکت های انحرافی همینه. همونطور که مسئله جامعه سازی رو میگیرد، او رو پی میکند، اما مسئله خودسازی را قبل و بعدش چیکار میکنه؟ ملغا میکنه. دقت کنید، اون یه حرکت انحرافی است. و به تعبیر دیگر در هر دو جا معنویت رو ازش میزنند، فقط ابعادی که در ارتباط با مادیت پیش میکشه از خود مکتب و این گولزنه. دستوراتی که در ارتباط با جامعه سازی است یا در ارتباط با رهبرانی است که در جامعه باید اینها دارای این خصائص باشند میگیره، اما خودسازی قبلی رهبر و سپس بعد از چه بسا هر عملش در ارتباط با جامعه سازیش که خودسازی شخصی اوست که توجه به الله هست، حذف میکنه این رو. مسئولیت دارد انسان در ارتباط با جامعهش و تعهد دارد، به نحو کلی مطرح میکند، اما تعهد گیرنده سائل او رو جامعه رو میذاره جاش. اسمش هم اینست که مکتبی و مذهبیه. بعدم تا بگی معنویت، معنویت رو میگه تخصص. منفق بگی بگیرم چی؟ معنویت تخصصه؟ اگر یک پزشکی متخصص بود در یه رشته ای از امور طبابت، این دارای معنویت. در کجای اسلام معنویت را تخصص معنا کرده؟ اینها حرکت انحرافی است در جامعه، اینها یک جریان انحرافی که مسائل اقتصادی را از مکتب اسلام بگیرن، طرح کنن و تمام توجه مسلمین را متوجه به این مسائل اقتصادی کنن. یا فهمیده یا نفهمیده، معناش تجزیه مکتب و اینها را آشنا کنند به مکاتب بشری که اگر بخواهند جا به جا کنند آسان باشد. در مکتب‌های الهی هم بعد مادی هست هم بعد معنوی. اما دقت کنید، اصالت با بعد معنوی و روحی انسان است، نه اصالت با بعد مادی و جسمانی انسان. مسائل اقتصادی در ارتباط با بدن انسان است و مسائل معنوی در ارتباط با روح انسان است، و اصالت با روح انسان است نه اصالت با جسم. چرا مسیر جامعه را منحرف می کنید؟ ما نگفتیم به این که مسائل اقتصادی نباید باشد، باید باشد. نارو چرا مسیر جامعه را منحرف می کنید؟ ما نگفتیم به این که مسائل اقتصادی نباید باشد، باید باشد. لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت نیست. اما این دو دوشا دوش و اون چی که اهمیت بیشتر دارد و اصالت دارد، او هدف است، او نتیجه است، عبارت از روح است و معنویت. و اقتصاد همیشه به عنوان مقدمه ایست برای رسیدن به جنبه های معنوی، نه اینکه به او اصالت بدهی. اون هم از مسیر مکتب الهی. شما آقا نگاه کنید که اولیاء رو ببینید، آقا این ها هنگام مرگشون که می شود، یعنی هنگامی که می خواهند این رهبران جامعه خودشان را ترک کنند، ببینید رو چه تکیه می کنند. بفهمید او ارزشش بیشتر است. علی علیه السلام اولین جمله‌اش در وصیتش این است: اوصیکم عباد الله بتقوی الله. ابو بصیر است نقل می‌کند، میگوید بعد از وفات امام صادق صلوات الله علیه رفتم به خانه حضرت برای اینکه تسلیت بگویم به همسرش ام حمیده. میگه وارد شدم، ام حمیده شروع کرد های های گریه کرد. رو کرد من گفت یا ابا محمد، نبودی هنگام وفات امام صادق؟ در همون لحظات آخرش بود چیز عجیبی گفتیدم، بانی بود، یعنی مثل امروزی. گفتیدم حضرت فرمود تمام خویشاوندانم رو حاضر کنید. یه همه رو حاضر کردی، جمع شد و یک نگاهی به اینها کرد، این جمله را فرمود: این شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاة. شفاعت ما نمی رسد به کسی که نماز را سبک شمارد، نه کسی که وضع اقتصادیش خوب نباشد. جامعه ای که به وضع اقتصادی هم دیگر رسیدگی نکنند. سمبل معنویت اعمال معنوی را عنوان کنه، پهن کنه امام صادق صلوات الله علیه. اینها حرکتیست انحرافی بگرم. و اما احتمال سوم، بسپرد فإذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. هنگامی که فراغت پیدا کردی نسبه گفتم در لغت به معنای بپا داشتن آمده، نسبت شجره یعنی درخت را غرف کرد، کاشت، بپا داشت. در اینجا علی ابن ابراهیم قومی میگوید فإذا فرغته، یعنی اذا فرغت من حجت الوداع. خطاب پیغمبر است، هرگاه از حجت الوداعت فارغ شدی، یعنی اون حج آخر که پیغمبر اکرم رفتن و بعد که برگشتن به فاصله دو ماه بر ماه سفرش وفات فرمود. فنسب علیا، نسب کن علی را. این رو ایشون بگید، ولی من دو روایت میخوانم. یکی روایتی است که خود علی ابن ابراهیم از امام صادق صلوات الله علیه نقل کند و دیگری روایتی است که در اصول کافی است. روایت اول این است که امام صادق صلوات الله علیه فرمود فإذا فرغت من نبوتک فانصب علیا و الى ربک فارغب فی ذلک. خطاب پیغمبر است، هرگاه تو فارغ شدی از مسئله پیامبریت پس نسب کن علی را و به سوی پروردگارت روی آور در این مسئله، که بعد معنا میکنم اینها رو. روایت دوم در اصول کافی است، دارد حضرت فرمود فإذا فرغت، یعنی امام صادق صلوات الله علیه فرمود فإذا فرغت فانصب علنک و اعلن وصیتک. هرگاه فراغت پیدا کردی به پا بدار بیرقت را، نشانعت را، و این را اعلان کن، سفارشت را و وصیتت را، و اعلن وصیتک. فأعلمهم فضله علانیه، بفهمان به مسلمین فضیلت و برتری علی را آشکار، بفهمان بی پرده. فقال من کنت مولاه فهذا علی مولاه. این روایات گویای این مسئله است. پیغمبر اکرم در عهده‌اش تکالیفی بود در رابطه با اجتماع، این بحثایی است که گذشته کردم، که داشت الذی انقض ظهرک، بار گرانی که پشت روحش را به صدا در آورده بود و شکسته بود به تعبیر ما.
در این روایات بزرگترین تکلیفی که کمر شکن بود برای پیغمبر اکرم در رابطه با اجتماع او رو طرح میکنه. به دقت کنید، با احتمال اول فرقش اینه. احتمال اول جمیع تکالیف رو ما گفتیم، این احتمال سوم یکی از مصادیق اوست. اینه، دقت کنید، فرق نمی کنه، تعویل نکردیم ما. علم نشرح نکر صدرک، آیا ما به تو انشراح صدر ندادیم؟ در چه رابطه؟ خالق مخلوق، در رابطه با خالق خودسازی، در رابطه با مخلوق اون گوده و ظرفیتی که از آزار و اذیت و امثال این ملت نهراسی و انجام بدهی مأموریت هایت را. علم نشرح لک صدرک. سلام علیکم. و وضعنا عنک وزرک، اون سنگینی که بر دوش روحت بود برطرف کردی. الذی انقض ظهرک، یعنی پیش برد دادی، نفوذ به تو دادی. اینا تمام در رابطه با چی؟ تکالیفش. بزرگترین وظیفه ای را که نبی اکرم داشت این بود، بعد از آنی که مسئله نبوتش در جامعه تثبیت شد، مسئله خلافت را پیش بکشد. و به عبارت دیگر، مسئله تداوم رهبری در مکتب اسلام. چون تو که همیشه نیستی که فعضا فرقت من نبوتک، هنگامی که تو فارق شدی، فراغت پیدا کردی از مسئله پیامبریت که تثبیت شد در جامعه، فنسب علی جن، اینجا بپا بدار، غرف کن علی را در جامعه مسلمی، مثل درختی را که درس می کند. یا در اون روایت دارد فنسب علمک، اون بیرقت را بپا بدار، برافراش. مسئله تداوم رهبری امامت. و اعلن وصیتک، آشکارا بگو فاعلمهم فضله، بفهمان به اینها فضیلت علی را. خب تا اینجا معنای این آیه است که فاذا فرقت فنصب، از نبوت که فراغت پیدا کردی برو سراغ مسئله امامت و رهبری که باید تداوم داشته باشد در جامعه اسلامی. بعد دارد به الى رب که فرغب، الى رب. در اون روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه هست خیلی زیبا مطلب رو میرساند. الى رب که فرغب فی ذالک، در این انجام وظیفه رو به سوی پروردگارت بیا، برو به سمت خدا، پیش تو جهت این است که در مسئله تداوم رهبری بعد از پیغمبر یعنی امامت یک مسئله است مواجه می شود با مخالفت ها. کارشکنی ها، انحراف ها نزاد. در اون آیه دقت کنید، در مسئله قدیر آیه وقتی به پیغمبر نازل می شود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آی پیامبر ابلاغ کن اون چرا که فرود آمده به سوی تو از ناحیه پروردگارت. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر انجام ندهی که انهو قلم بطلانی و خط بطلانی روی نبوتت کشیده ای. چرا؟ چون این رهبری باید در جامعه تداوم ببخشد و اگر نباشد مکتب از بین خواهد رفت. بعد درد والله یعصمک من الناس، یعنی چی؟ خدا حس می کند ترا از مردم. معلوم میشه این وظیفه و تکلیف اگر ابلاغ شود مواجه با مخالفت هاست، چون هر کسی دلش میخواد شهوت ریاست، هر کسی دلش میخواد اسمش بشه رهبر، امام، پیشوا، اونم در رابطه با مکتب حبس میکنه. نظام میگوید بله جامعه یه همچین بساطی توش هست و پیدا میشه، ولی وظیفه این است نفت کنی و الاغت به کفرغم، رو به سوی پروردگارت بیار، از او مدد بگیر در این کار، چون کاری بس بزرگ و وظیفه‌ای کمرشکن است. بلی همین مسئله بود که شما نگاه کنید بعد از پیغمبر چه قوقاهایی ازش ناشی شد، مسئله امامت و رهبری در جامعه. لذا ما در روایات داریم که هیچ یک از ائمه ما نیستند مگر این که اینها را کشتند، شهید کردند، یا با سم و یا با شمشیر. اینقدر عظمت داشت این کار. علی علیه السلام رو ببینید چه کردن بعدش، امام حسن رو چگونه معاویه رفتار کرد، امام حسین صلوات الله علیه اجمعین تا میرسد به امام صادق صلوات الله علیه. منصور دوانقی چه کار داشت با امام صادق؟ می دانست که امام صادق مردم را روشن می کند در امر امامت و رهبری جامعه. اوست که این روایات را می گوید، اوست که این آیات را تفسیر می کند برای مردم در رابطه با رهبری. گونه می کند که معیارهای الهی را در رابطه با رهبر میگوید که چه کسی رهبر جامعه باید باشد. تقوای عملی در اون زمان عصمت مطلق و در زمان غیبت معصوم مطلق عصمت نسبی در حد اعلا. این میگه بزاست در تاریخ نویسن منصور لحظت الله علیه زهری را که به وسیله انگور به امام صادق صلوات الله علیه خورانید یکی از اصحاب امام صادق است میگوید رفتم به عیادت حضرت در همان مرضی که حضرت فوت فرمودند. میگه وقتی وارد شدم نگاه کردم دیدم از پیکره امام صادق صلوات الله علیه چیزی اصلا باقی نمونده، این بدن کنه و آب شده. تعبیرش این است، میگوید من فقط سری میدیدم از امام صادق صلوات الله علیه. میگه وقتی این منظره رو دیدم شروع کردم چه ولی در تاریخ می نویسن که مثل امروزی بود امام صادق صلوات الله علیه وفات فرمود. راجع به تشییع جنازه امام صادق و محبوبیت این حضرت در بین مردم در تاریخ می نویسن مدینه سه روز فقط در تاریخ به خود دیده که نظیر اون سه روز را ندیده. یعنی به طوری بوده است که هیچ کس از بزرگ و کوچک زن و مرد در خانه ها نموندن، بیرون ریختن و شیبت میدادن. یکی روز وفات پیغمبر بود. روز دوم روزی بود که زین العابدین سلام الله علیه با خاندان عصمت و طهارت حسین علیه السلام یعنی زینب کبرا از شام به مدینه رسیدند و وارد مدینه شدند که بشیر اعلان کرد به مردم که اینها وارد شدند. یا اهل یثرب لا مقام لکم، عبارت اون روز تمام اهل مدینه بیرون ریختن و گریه میکردن. روز سوم مثل امروزی بود، وقتی بود که جنازه امام صادق صلوات الله علیه را تشییع میکردن در مدینه. در تاریخ دارد وقتی جنازه آقا را حرکت دادن با اون ازدحام جمعیت، ابو هریره اجلیس در جلوی جنازه راه می رود و اشعاری می خواند و تدرون ما را تحملون الى الفرار،